بيد مرسبان استوديو تراغلي او په بل نیم ساعت خبر مجله کې در سره دي.
با تشکر او با عرض سلام، صبح بخیر اجمل اند و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امیدوارستم روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین. در نیم ساعت که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. سارنوال هالندی که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داد میگوید درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد. در همین مجله خبری با او مصاحبه اختصاصی داریم. گزارش های دیگر هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور حامد کرزی از بزرگان قومی خواست برای باز کردن مکاتب در مناطق خود با طالبان صحبت کنند. ناتو درباره یک حمله تیاره بی پیلوت در شرق افغانستان تحقیقاتش را آغاز کرده است. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که برنامه از بین بردن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه عملی می شود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از بزرگان قومی خواست که برای باز کردن مکاتب در مناطق خود با طالبان صحبت کنند. رئیس جمهور حامد کرزی در صحبت رادیویی خود در اشاره به آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان گفت بزرگان قومی باید از نفوذ خود کار گرفته و با طالبان بفهمانند که با تعلیم جوانان کشور مخالفت نکنند.
دینی علما و خوبی مشران و اسپنجرو دا غارم چې خپل نفوذ او سپیزرتوب په استفاده د طالبانو سره خبرې وکړي او پوهې کړي چې د وطن د بچیانو د تعلیم سره مخالفت وکړي.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی رادیویی خود دیروز مخالفت با معارف را در حقیقت مخالفت با دین، دشمنی با وطن و فرزندان وطن خواند. رئیس جمهور حامد کرزی از طالبانی که به گفته او افغان هستند خواست از دشمنی با تعلیم دست بکشند. ناتو درباره یک حمله تیاره بی پیلوت در شرق افغانستان تحقیقاتش را آغاز کرده است. به گفته مقامات رسمی در این حمله 14 تن به شمول 8 زن و کودک در ولایت کنر کشته شدند. این حمله در هفتم ماه سپتامبر انجام شد و قوای ناتو در آغاز تاکید کردند که 10 تن از شورشیان در این حمله کشته شدند و درباره تلفات افراد ملکی اطلاعی ندارند. اما والی کنر شجاع الملک جلاله اظهار داشت که 4 زن، 4 کودک، 2 راننده، 1 تاجر و 3 مسلح مظنون در این حمله کشته شدند. رئیس جمهور حامد کرزی همین حمله را محکوم کرد. سخنگوی قوای آیسف دگروال جین کریچتان دیروز گفت بعد از ادعاهایی که گویا در این حمله افراد ملکی کشته شدند، آیسف تصمیم گرفت که در زمینه تحقیق کند. تلفات ملکی در افغانستان یک منبع بزرگ اختلاف بین قوای خارجی و حکومت رئیس جمهور حامد کرزی شمرده می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که برنامه از بین بردن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه عملی می شود. جان کری دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت شورای امنیت باید خطنامه ای را ترتیب کند که بر اساس آن در صورت عملی نشدن این برنامه توسط سوریه جامعه جهانی بتواند بر ضد رژیم به رهبری بشار الاسد از نیروی نظامی استفاده کند. حالا زمان آزمون فرا رسیده است. شورای امنیت باید آماده اقدام در جریان هفته آینده باشد. برای جامعه جهانی یک امر حیاتی است که با قوی ترین الفاظ ممکن استادگی کند تا برنامه از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه عملی شود. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت گزارش اخیر سازمان ملل متحد ثابت می‌سازد که در حمله گاز زهرآلود در 21 آگوست در دامنه‌های دمشق حکومت بشار الاسد دست داشته است. با اساس یک خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید مطمئن است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهدات خود را برای از بین بردن ذخیره اسلحه کیمیایی عملی خواهد کرد. پوتین که در یک گرد همایی متخصصین و خبرنگاران روسیه صحبت میکرد گفت هرچند او در مورد عملی شدن 100% این برنامه اطمینان ندارد، اما اقدامات اخیر رئیس جمهور سوریه اطمینان به وجود آورده که این برنامه عملی خواهد شد. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هم گفته است در از بین بردن ذخایر کیمیایی کشورش متعهد است، اما این کار یک سال را در بر خواهد گرفت و هزینه آن هم بیش از 1 میلیارد دلار است. رؤسای جمهور روسیه و سوریه بار دیگر تاکید کردند که حمله اسلحه کیمیایی در 21 آگوست که صدها نفر در آن کشته شدند از سوی شورشیان این کشور انجام شده است. اما امریکا و شماره دیگر از کشورهای غربی میگویند اطمینان کامل دارند که رژیم بشار الاسد در عقب این حمله بود. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد حکومت نو ایران را ستایش کرد و پس از دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت از تلاش های حکومت نو ایران برای مذاکره با جامعه جهانی استقبال می کند. بان کی مون همچنان از آزادی چندین زندانی سیاسی در ایران استقبال کرد. سرمنشی ملل متحد همچنان گفت که هفته آینده با حسن روحانی رئیس جمهور نو ایران ملاقات میکند و با وی درباره همه نگرانی های منطقوی صحبت خواهد کرد. روحانی روز چهارشنبه گفته بود ایران هرگز اسلحه اتمی تولید نخواهد کرد. از این سخنان وی چنین برداشت شد که ایران میخواهد روابطش را با غرب بهبود بخشد. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی با این باورند که ایران برای ساختن سلاح اتمی تلاش دارد، اما ایران میگوید برنامه های هسته ایش اهداف صلح‌آمیز دارند. و کاندیدان ریاست جمهوری آذربایجان در یک مناظره تلویزیونی با هم برخورد فیزیکی کردند. کاندید حزب طرفدار حکومت حافظ حاجیوف سخنان کاندید اپوزیسیون جمیل حسن علی را قطع کرد و پس از رد و بدل کلمات تند میان دو طرف، حافظ حاجیوف به سوی جمیل حسن علی بوتل آب را پرتاب کرد. حاجیوف بعداً توسط ماموران امنیتی از استودیو به بیرون رانده شد. جمیل حسن علی این حمله را یک اقدام تحریک‌آمیز خواند و پس از آن که میزبان برنامه به او اجازه نداد صحبت‌های خود را تکمیل کند، استودیو را ترک کرد. رئیس جمهور الهام علیوف که کاندید حزب حاکم آذربایجان نوین است در مناظره های تلویزیونی شرکت نمی کند. الهام علیوف که از سال 2003 به این سو رئیس جمهور است اطمینان دارد که در انتخابات 9 اکتبر برنده می شود و برای 5 سال دیگر قدرت را در دست خواهد داشت. جمیل حسن علی از سوی شورای گروه های دموکراتیک که ائتلاف احزاب اپوزیسیون است حمایت می شود. او از مردم خواسته است که روز شنبه تظاهرات گسترده ای را به راه بیندازند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و در ادامه این مجله خبری. سارنوال هالندی که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داد میگوید درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد. در همین مجله خبری با او مصاحبه اختصاصی داریم. هیئت رهبری کمیسیون سم شکایات انتخاباتی تعیین شد. رئیس جمهور روسیه میگوید مطمئن است که رئیس جمهور سوریه تعهدات خود را برای از بین بردن ذخیره سلاح کیمیایی عملی خواهد کرد. نگاهی به مطالب چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان هم داریم و در برنامه رنگ‌های زندگی از کوچه‌ها می‌شنویم.
اکثریت کوچه ها با مواشیشان هم آب کافی ندارن، با خودشان هم البته که اگر داشته باشن به خاطر خودشان آب صحی ندارن.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. سلام دوباره، من امید مرزبان را بپذیرید. همکارم سعید قادر هم با شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. سارنوال هالندی که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داد میگوید درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد. نشر نامهای این تعداد از قربانیان چند ماه اول نظام کمونیستی در افغانستان به نام فهرست مرگ در بین بسیاری از افغانها هیجان برانگیخته است. این فهرست روز چهارشنبه توسط لوی سارنوالی کشور هالند نشر شد. سارنوال هالند تیس برگر که حکم نشر این فهرست را داد در صحبت خاص با رادیو آزادی بر جزئیات این موضوع روشنی انداخته است. شرح بیشتر از سعید سمی عباس.
سارنوال هالند تیسبرگر که این لست را به نشر رسانده است میگوید لست نام برده توسط مقامات کمونیستی آن وقت ترتیب شده و در مورد اعتبار آن هیچ شکی وجود ندارد.
I can vouch for the authenticity of the list. It was made up.
من بر واقعی بودن این لست اطمینان داده می توانم. این لست به گمان اغلب توسط کارمندان رژیم ترتیب شده است. ما با شاهدان مختلف هم صحبت کردیم که بر اعتبار معلومات درج شده در این لست تاکید کردند. اما هیچ کس نمی تواند در مورد هویت هر یک فردی که اسمش در این لست جا داده شده است با اطمینان سخن بگوید.
Every single name on it.
تیسبرگر می گوید این لست را در جریان تحقیقات در مورد یک افغانی که به جنایت جنگ متهم بود و در هالند به سر می برد سالها قبل در وقت صحبت با یک شاهد در آلمان به دست آورد. با فوت این افغان که رئیس شعبه تحقیقات اداره استخبارات آن وقت اکسا بود تحقیقات خاتمه یافت، اما معلوماتی که در این لست بود با این همه نامها در دست آنها باقی ماند و آنها این را وظیفه اخلاقی و بشری خود می دانستند که در مورد این لست به تمام جهان معلومات بدهند. اما بان هم آنها برای مدت انتظار شدند تا این لست را به نشر برسانند. آقای برگر دلیل انتظار را چنین شرح نمود. دیگر متهمین که برای اکسا کار میکردند و در جنایت جنگ متهم بودند در دیگر کشورهای اروپایی اقامت داشتند. من به همکارانم در این کشورها در مورد این قضیه معلومات دادم. ما میخواستیم با آنها وقت کافی بدهیم که تحقیقات خود را آغاز کنند و با نشر این لست در این را برایشان مشکل ایجاد نشود. و بعد ما تصمیم گرفتیم که این لست را به نشر برسانیم. آقای تیسبرگر همچنان گفت در جریان پرسش ها از شاهدان و دیگران با آنها گفته شد که یک لست 12,000 نفره قربانیانی که در چند ماه اول رژیم کمونیستی در افغانستان کشته شدند وجود دارد، ولی او این لست را ندیده و نمیتواند در مورد آن صحبت کند. در رابطه با این که چه کسانی را هالند می تواند به محکمه جنایت جنگ احضار کند، آقای تیسبرگر گفت هر کسی که خارج از هالند بعد از سال 1952 دست به جنایت جنگی زده باشد، از جمله افغانستان، و اکنون در قلمرو قانونی هالند زندگی کند، به محکمه جنایت جنگ کشیده خواهد شد. محکمه بین المللی جنایت جنگ و جنایت علیه بشریت در هالند مستقر است و حکومت هالند بر تطبیق قوانین آن مکلفیت دارد. وزیر داخله دوره کمونیستی در افغانستان فقیر محمد به رادیو آزادی گفته است که نشر این لست در حال حاضر گویا یک دسیسه برای ایجاد نفاق در بین مردم افغانستان می باشد. اما سارنوال هالندی تیسبرگر این ادعا را کاملا رد می کند. هدف نهایی من معلومات دادن به قربانیان بود. این حق قانونی یک قربانی است که در مورد سرنوشت یک عزیز از دست داده خود معلومات به دست آورد. من تنها وظیفه وجدانی و قانونی خود را انجام می دهم و من هیچ گونه نظر خاص در مورد وضعیت اجتماعی و سیاسی فعلی در افغانستان ندارم. سارنوال هالندی تیسبرگر همچنان گفت به هیچ صورت نمی خواهد در اوضاع فعلی افغانستان دخالت کند و او همچنان اصرار داشت که در مورد این لست سفیر هالند در افغانستان به حکومت افغانستان هم قبلا معلومات داده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. 7:43 دقیقه به وقت افغانستان است. عبدالستار سعادت به حیث رئیس کمیسیون سم شکایات انتخاباتی افغانستان انتخاب شد. کمیسیون سم شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز هیئت اداری اش را تعیین کرد. 5 عضو این کمیسیون بعد از اجرای مراسم تحلیف در حضور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بین خود به انتخابات پرداختند. مقیم نایب در مصاحبه با رئیس کمیسیون سم شکایات انتخاباتی از وی پرسیده است که حالا که خارجی ها عضویت این کمیسیون را ندارند او برای حفظ بی‌طرفی این کمیسیون چه برنامه روی دست دارد. عبدالستار سعادت این گونه پاسخ داده.
فکر میکنم که برای انتخاب ما پروسه‌ای که در نظر گرفته شد در قانون تشکیل و صلاحیت اردو کمیسیون به خاطر احتیاط به این مسئله بود که کسایی بیان که مستقل باشند، کسایی بیان که بی‌طرف باشند. بیشتر مهمی است که من فکر میکنم اگر ما به طور مستقلانه و بی‌طرفانه غیر جانبدارانه با قضیه انتخابات قسمی که لایحه وظایف ماست عمل بکنیم، خود به خود مسئله شفافیت انتخابات، مسئله عادلانه بودن انتخابات، عمومی بودن انتخابات، از همه مهمتر بررسی شکایاتی که بیشتر مشروعیت انتخابات را زیر سوال میبره، مشروعیت روانی و حقوقی از او را یا مشروعیت سیاسیش، ما بیشتر به اون مسائل برخورد بی‌طرفانه، مستقلانه و غیر جانبدارانه داشته باشیم. من فکر میکنم اگر ما به یک قسم پیش بریم مردم قناعت میکنه و اگر چی بسیار سخت است، مشکل است در کشورهای مثل افغانستان که حتی در دنیای دیگه هم که همه طرفا راضی باشه، اما برای ما معیار عدالت خواهد بود. با قسم پیش خواهد رفتیم که مستند به دلایل اجراءات خواهد کردیم تحت تاثیر هیچ زور و زورمند و به مو قول معروف زر و زور قرار نخواهد گرفتیم و این را به ملت افغانستان ثابت می‌سازیم.
عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون سهم شکایت انتخاباتی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه مکمل آقای سعادت را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوین. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا رسیدیم به نیمه این مجله خبری 7:45 با وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. سارنوال هالندی که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داد میگوید درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد. رئیس جمهور حامد کرزی از بزرگان قومی خواست برای باز کردن مکاتب در مناطق خود با طالبان صحبت کنند. ناتو درباره یک حمله تیاره بی پیلوت در شرق افغانستان تحقیقاتش را آغاز کرده است. به گفته مقامات رسمی در این حمله 14 تن به شمول 8 زن و کودک در ولایت کنر کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که برنامه‌ای از بین بردن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه عملی می شود. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد حکومت نو ایران را ستایش کرد و پس از دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت از تلاش‌های حکومت نو ایران برای مذاکره با جامعه جهانی استقبال می‌کند. و کاندیدان ریاست جمهوری آذربایجان در یک مناظره تلویزیونی با هم برخورد فیزیکی کردند. کاندید حزب طرفدار حکومت حافظ حاجی و سخنان کاندید اپوزیسیون جمیل حسن را قطع کرد و پس از رد و بدل کلمات تند میان دو طرف، حافظ حاجیوف به سوی جمیل حسن علی بوتل آب را پرتاب کرد. تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
بیشتر رسانه‌های چاپی غربی انتخابات سال آینده افغانستان را به بحث و بررسی گرفتند. روزنامه دیلی تلگراف در مورد ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه، این روند به روز دوشنبه آغاز شد اما تا حالا هیچ کس به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام نکرده است. دیلی تلگراف همچنان می‌نویسد این پروسه تنها برای 3 هفته ادامه خواهد داشت. روزنامه نیویورک تایمز هم به همین مسئله اشاره کرده و می نویسد طوره به نظر می رسد که ائتلاف های انتخاباتی افغانستان برای تعیین یک نامزد مشخص توافق ندارند و نمی توانند یک تن را معرفی کنند. نیویورک تایمز همچنان در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده و می نویسد مشکلات امنیتی اکثر افغان ها را از رای دهی باز می دارد. دیلی تلگراف بریتانیا هم این موضوع را به تفصیل بررسی کرده و نوشته است در ولسوالی های دوردست نگرانی های امنیتی به صورت گسترده وجود دارد، پس شاید در بعض مناطق انتخابات اصلا برگزار نشود. با باور روزنامه کمبود پلیس زن مشکل دیگر است که به نظر می رسد با چنین مسئله شمار زیاد از زنان در انتخابات رأی ندهند. دیلی تلگراف به اظهارات ماه گذشته مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات هم اشاره می کند که گفته بودند برای برگزاری انتخابات به 12,000 پلیس زن نیاز است، در حالی که تعداد فعلی آنها به 2,000 تن می رسد. روزنامه در مقالهش همچنان به کشته شدن امان الله امان مسئول کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت قندوز اشاره می کند که به روز چهارشنبه هدف قرار گرفت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در مورد این رویداد می نویسد یک روز پس از حادثه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که در صفحه اینترنتیش در توییتر پخش کرد مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. روزنامه در ادامه می نویسد ذبیح الله مجاهد در 26 اگست پارسال صفحه توییتر خود را ساخت و پیش از آن از طریق جیمیل و فیسبوک پیام‌هایش را پخش می‌کرد، اما این بار از توییتر استفاده کرده است. برعلاوه ادعای طالبان، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل گفته که تحقیق صورت می‌گیرد و حالا پیش از وقت است که گفته شود مسئول کمیسیون انتخابات در ولایت قندوز را طالبان کشتند. روزنامه نیویورک تایمز به این باور است که شاید یکی از دلایلی که شورشیان به کشتار مردم رو آوردند همین باشد که آنها تلاش دارند تا انتخابات سال آینده را به نظم سازند.
نگاهی بود به مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان. تا لحظات بعد می‌شنوید که کرکت بورد افغانستان کرکت بازان تاجیکستان را آموزش می‌دهند. اما حالا از رویدادهای مهم جهان. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که برنامه از بین بردن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه عملی می‌شود. جان کری دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت شورای امنیت باید قطعنامه‌ای را تهیه کند که به اساس آن در صورت عملی نشدن این برنامه توسط سوریه، جامعه جهانی بتواند بر ضد رژیم به رهبری بشار الاسد از نیروی نظامی استفاده کند. جزئیات بیشتر از سعید سمی عباس.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه به خبرنگاران و متخصصین کشورش گفت او 100% اطمینان ندارد که برنامه برای از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه موفقانه انجام خواهد شد، اما با گفته او اقدامات اخیر حکومت سوریه این اطمینان را ایجاد کرد که این کار انجام می شود. او همچنان اصرار داشت هنوز هم به این عقیده است که حمله اسلحه کیمیایی در 21 آگوست در نزدیکی دمشق یک حرکت تحریک‌آمیز بوده است. تمام قرائن نشان می دهند که این یک حرکت تحریک‌آمیز بوده است، یک حیله و البته یک حیله ماهرانه، اما تخنیکی که این عمل انجام شده بدوی می باشد. حکومت های غربی می گویند در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد ترتیب شده نشان می دهد در عقب این حمله حکومت بشار الاسد قرار دارد. حکومت سوریه و روسیه شورشیان ضد بشار الاسد را مسئول این عمل می شمارند. بشار الاسد در صحبت با تلویزیون فاکس یک بار دیگر گفت که حکومت او این حمله را انجام نداده است. این داستان در کل با هم جور نمی آید. این واقع بینانه نیست. من با یک کلمه می گویم که نه خیر، ما آن را انجام ندادیم. ما هیچ نوع اسلحه کیمیایی را در غوطه استفاده نکردیم، زیرا اگر شما بخواهید این کار را انجام بدهید شما به سربازان خودتان در آنجا و همچنان به هزاران نفر ملکی در دمشق آسیب می رسانید. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد اصرار داشت حکومتش متحد است که برنامه از بین بردن اسلحه کیمیایی را عملی می کند، اما با گفته او این عمل یک سال در بر خواهد گرفت و $1 میلیارد مصرف خواهد داشت. او افزود ما تجربه این کار را نداریم. بعضی ها می گویند که یک سال در بر خواهد گرفت. روسیه و ایالات متحده هفته گذشته یک معامله را تکمیل کردند که برای جلوگیری از حمله نظامی آمریکا بر سوریه برای مجازات حکومت این کشور به خاطر استفاده از اسلحه کیمیایی، ذخایر اسلحه کیمیایی رژیم بشار الاسد تحت کنترل سازمان ملل متحد گذاشته شود. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو اظهار داشت روسیه هیچ کدام برنامه‌ای ندارد که سلاح‌های کیمیایی سوریه را در خاک خود از بین ببرد. روسیه و آمریکا تنها دو کشور می باشند که تکنولوژی لازمی را برای برخورد با سلاح‌های کیمیایی مختلف و نوع دارند، اما طبق قانون آمریکا وارد شدن اسلحه کیمیایی به این کشور هم ممنوع می باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. رادیو آزادی را می شنوید و حالا هم از ورزش، آن هم از کرکت. قرار است کرکت بورد افغانستان کرکت بازان تاجیکستان را آموزش دهند. این امکان پس از آن مساعد شد که کرکت بورد افغانستان و مخصوصا تیم ملی کرکت افغانستان در رویدادهای جهانی نتایج خیلی خوبی به دست آوردند. این روند کمک رسانی به کرکت بازان تاجیکستان دیروز رسما آغاز شد. بیشتر از جمشید حبیب زاده می شنویم.
کرکت بورد افغانستان که تازه به جهان کرکت پا نهاده است، برای نخستین بار بازیکنان یک کشور خارجی را در این عرصه آموزش می دهد. مسئولان کرکت بورد افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که همکنون این توانایی را پیدا کرده اند تا برخی از بازیکنان کشورهای خارجی را نیز آموزش بدهند. نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد می گوید که پس از این با تاجیکستان در بخش آموزش های تکنیکی و تکتیکی همکاری می کنند.
کمک های ما در سه بخش انجام می شود. اول در بخش تکنیکی مانند آموزش ترینران و ناظرین و همین گونه آموزش های دیگر. علاوه بر این برگزاری یک مسابقه میان تیم الف افغانستان و تیم ملی تاجیکستان و سومین که بالای یک پروژه دیگر به نام رای ابریشم هم کار میکنیم که با اساس آن بازیکنان تیم های خیبر پشتونخوا، تاجیکستان و تیم الف افغانستان با هم مسابقه میدهند. همین سه کمک بنیادی با این کشور صورت میگیرد و کرکت بورد با آنها تعهد کرده است.
در این حال مسئولان کرکت بورد افغانستان یک تعداد از لوازم ورزشی را نیز به طور تحفه به فدراسیون کرکت تاجیکستان اعطا کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که همکنون دو تن از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مصروف آموزش دهی به تیم های تاجیکستان میباشند. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، این بورد در سال 2009 میلادی ایجاد شده و از آن زمان تا اکنون در 40 مسابقه جهانی اشتراک کرده و در 22 آن برنده شدند. کرکت بورد میگوید که در ماه جون سال جاری از سوی شورای بین المللی کرکت نیز عضویت درجه دوم را به دست آورد. این مسئولان میگویند که در حال حاضر کرکت بورد افغانستان جایگاه 12 را در سطح جهان دارد. در این حال رئیس فدراسیون کرکت تاجیکستان در نشست روز پنجشنبه از کمک کرکت بورد افغانستان قدردانی و ابراز سپاس کرده است. اسمت اسلام بیگ در رابطه با موثریت این کمک کرکت بورد افغانستان چنین میگوید:
بسیار کار کردن با ما، تیمای ما بسیار شد که ما 8 تیم داریم جوانان که با کمکی اکای اسدالله بودن و اکای احمدشاه که تیمای ما خدا بشکر هستند، جوانان با اونو کار داریم و ما برای تکنیکی هم مربی ضرور است، بسیار ضرور است که کمک کنن برای که تیم که بسیار شد مربی لازم میشد.
افغانستان در 10 سال گذشته موفقیت‌های خوبی را در بخش ورزش به دست آورده است. در تازه‌ترین مورد تیم فوتبال افغانستان توانست که در مسابقات کشورهای جنوب آسیا تمام حریفان خود را شکست بدهد و جام قهرمانی را به کشور بیاورد. پیش از این کرکتران افغان نیز توانستند در مسابقات زیر 19 سال در سطح آسیا قهرمانی را از آن خود کنند و راه را برای اشتراک در جام جهانی 2014 باز کنند. کرکت بورد افغانستان میگوید که اگر توجه و مساعدت دولت به کرکتران افغان بیشتر شود، دستاورد و موفقیت آنها نیز افزایش خواهد یافت.
رنگ های زندگی.
اسم من سقراط اسحافظه عامل انسجام کوچه های ولایت سریپول هستم.
چی تغییرات نسبت به چند سال قبل در زندگی کوچیات به میان آمده؟ قسمی که دیده میشه در اواخر کارای زیادی شده برای از اونا.
تغییراتی که هست نسبت به سالهای قبل در زندگی کوچه ها زیاد است. سابق اطفال کوچی که بود مکتب آمده نمیتونست. فعلا ما زمینه ای را برای کوچه ها مساعی ساختیم، مکتب سیار آماده ساختیم. اطفال آنها میتونه که در هر قسمتی که باشه تعلیم خود در این مکتب سیار به پیش ببره و دیگر برای کوچه های که سنشان بیشتر باشه، سن کرده باشن، کورس های سواد آموزی را برش منظور کردیم که در هر کورس ما به تعداد 60 نفر شاگرد میگیریم دوجه که یک معلم نداشته باشه برای اونها تدریس میکنه به مدت 9 ماه. این از تاریخ میتونه که اونها را چیز بفهمه، فرصت خوبی است برای اونها. میتونه که هم در زمستان از اطفالشان از تعلیم نمانن و هم در فصل بهار و تابستان.
چطور است علاقمندیشان به درس و مکتب؟
اول علاقمندی را نشان نمیدادن. ما در ما یک جرگه داریم، بزرگان آنها را جمع میکنیم، پیش خود میخواهیم، برای زنها توصیه میکنیم، تبلیغ میکنیم. یعنی یک تاثیر مثبتی را سر از زنها گذاشته که آنها اطفال خود از اینکه پشت گوسفند روان کنه یا پشت دیگه مواشی روان کنه، در آن وقت زمانی که مکتبشان است، فرض مثال از 8 تا 12 یا بعد از پیشین از 1 تا 5 که آن وقت مکتبشان است، از پشت سر مال و مواشیشان اطفالشان میگردانن و میخواهند که آنها درس بخوانند.
عمده ترین مشکل مردم کوچی ما چی است؟
نبودن آب است. مناطق بهاری که آنها میرن، اکثریت کوچه ها با مواشیشان هم آب کافی ندارن، با خودشان هم البته که اگر داشته باشن به خاطر خودشان آب صحی ندارن. مواشی آنها امراض مختلف مواجه است. ما در ریاست عمومی هم پیشنهاد کردیم، در ریاست انکشاف دهات در خود ولایت ما دوام پیشنهاد کردیم به خاطر زمین سازی، به خاطر انتقال آب توسط تانکرها، دیگه به خاطر جلوگیری امراض مواشیشان اقلا امکانات ادویه رو خوب باید برای ما مساعد بسازه. تا نظر لیکن از طرف اونها کدام فعالیت خاصی رو ندیدیم، البته هیچ فعالیت صورت نگرفته.
قبلا اینطور یک مفکوری بود نزد مردم کوچی، خوش نداشتن که در خانه زندگی کنن. با گفته مردم دیگه میگه کسی را که دعای بد میکردن، میگفت خدا تو را در خانه ببره و زندانی بسازه و یعنی در خانه زندگی کنی، به خاطر که اونا آزاد زندگی میکنن. حالا تغییر نکرده این مفکوریشان.
در اصل اگر ما فکر کنیم هم افغانا کوششان همیست که باید آزاد زیست کنن، آنها هم مردم دیدن متوجه شد، آنها هم کوشش میکنه که از قراب قصابات بیان داخل شهر، هر کدامشان در قریه‌ای که نزدیک شهر از اوج زمین خریدن و منازل اعمار کردن و از زندگی خودشان خوشم اصلا فعلا نمیشه. مفکورشان بسیار تغییر کرده.
بسیار زیاد تشکر از خدا
تزمان. تشکر از شما که این زحمت کشیدید.
و حالا هم رسیدیم به پایان این مجله خبری و آغاز یک برنامه یک ساعته دیگه. تا ثانیه های بعد ساعت 8 صبح وقت افغانستان میشه و اجمل اند هم در استودیو هست تا برنامه یک ساعته دیگر پیشکش کنیم.